خب بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز فرمایش آقای آخوند رضوان الله علیه رو نقل کردیم درباره معنای حروف. آقای آخوند معتقده که حروف معنا دارند و معناشونم عین معنای اسمی است. به عبارت دیگر حروف وضعشون عام، موضوع لهشونم عام، مستعمل فیهشون هم عام. کلمه فی با کلمه از ظرفیه هیچ فرقی نمیکنه، فقط آقای واضع شرط کرده که فی را در جایی به کار ببرید که معنا مستقل نباشد، ظرفیت را در جایی به کار ببرید که معنا مستقل باشد. این فرمایش آقای آخوند. خود آقای آخوند خواسته ادعا کنه که این نظر نظر مرحوم رضیم هست، رضی صاحب کتاب شرح کافیه و شرح شافیه که از علمای بزرگ ادبیات. آیت الله خویی تو این کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 60 اینجا ایشون دو تا اشکال کرده به آقای آخوند. اشکال اول اینه که فرموده اولا متبادر از حروف این نیست که معناشون همون معنای اسماء باشه. اشکال دومی هم که آقای خویی گرفته اینه که فرموده این اصلا غلطه، بلکه غلط فاحشه، بلکه اصلا حالا آدم مجنونم حتی اینجوری حرف نمیزنه که شما حروف یک کلمه رو بردارید به جای حروف کلمه اسم بگذارید. مثلا فرض کنید اگر که یک کسی گفت که دخل زیدون فدار، آقای خویی میفرماید که حالا اگر به جای این کلمه اینجوری بگیم، بگیم دخل زیدون از ظرفیت التعریف الدار، به جای کلمه فی بگذاریم ظرفیت، به جای الف و لام بگذاریم التعریف، چون الف و لام تعریفه، الدار. دخل زیدون از ظرفیت التعریف الدار. میگه مجنونم اینجوری حرف نمیزنه تا چه برسه به یه آدم عاقل. به عبارت دیگر، حالا این به عبارت دیگر رو من میگم، این تو فرمایش آقای خویی نیست، این که آقای آخوند فرموده که فی با از ظرفیت هر دو یک معنا هستند، هیچ فرقی هم با هم ندارند، فقط واضع گفته اینو کجا به کار ببرید، اونو کجا به کار ببرید. متابعت نکردن، اطاعت نکردن از واضع باعث مستهجن شدن کلام نمیشه. فقط معنیش اینه که کلام مثلا فصیح نیست، بلیغ نیست. مثلا فرض کنید واضع گفته بگویید دخل تو اداره، حالا اگه من گفتم دخل تو ادارو، این غلط نیست ولی خب فصیح هم نیست اینجور کلامی، دخل تو ادارو، چون واضع گفته بگویید دخل تو اداره. مخالفت کردن با واضع مستهجن نمی کنه کلامو، فقط کلام مثلا زیبا نیست، فصیح و بلیغ نیست. در حالی که اینجور کاری، یعنی به جای فی اسم بگذاریم یا به جای اسم حرف بگذاریم، این مستهجن بدترین استهجانم داره. این شاهده اینه که پس حرف و اسم طبق وضع واضع نیست، بلکه طبع انسان اصلا این را نمیپذیرد که این دوتا را جا به جا به کار ببره. اینم اشکال دوم آیت الله خویی به آقای آخوند. بعد تو این اشکال دوم ایشون یه مضافنی هم ذکر میکنه، مضافن بر این که یه مواردی هست نمیشه به جای اسم حرف بگذاریم یا به جای حرف اسم بگذاریم. آقای آخوند میگوید که حرف معناش عالیه، آلته، برخلاف اسم که معناش مستقل. حالا ما یه اسم هایی داریم که معناشون عالیه نه استقلالی، اسم هایی داریم که آلتند، مثل این که کلام های خویی دارم میگم ها، مثل این که کسی بگوید الماء باردون یا النار حارتون. این که میگوید آتش گرمه، این چی رو داره میگه گرمه؟ این النار آتش، آتش یه وجود خارجی داره، یه وجود ذهنی. کلمه آتش اینجا وضع شده بر این مفهوم یا این تصور ذهنی، بعد این تصور ذهنی آتش آلت است برای دیدن آتش خارجی. کسی که میگه آتش گرمه، این کلمه آتش آلت است، لحاظ است، توجه است به اون آتش خارجی. پس الان این اسم خودش میشه چی؟ آلت. اگر که این اسم شد آلت، حالا میشه به جای این یه حرف بگذاریم، به جای النار و حارتون مثلا بگیم که الالت و حارتون یا الوسیلت و حارتون. این که غلط، این حرفا رو بگوییم. خب بله، تو قریب به اتفاق اسماء وضع شدن برای اون صورت ذهنی، و صورت ذهنی هم آلت لحاظ خارجه. بله، ببینید این که ایشون فرمیده دان فی قولنا الماء باردون النار حارتون از من الواضح ان مفهوم الماء لا یکون باردون. اون مفهومه که بارد نیست، مفهوم آتش که گرم نیست، بلکه اونی که گرمه مصداقه و المفهوم و مأخوذون آلتن و طریقن الى المصادیق الخارجیه. به هر حال این اشکال هایی که آقای خویی به فرمایش آقای آخوند داره. حالا فعلا به صورت همین اصولی اینها بس میکنم، شاید یه جلسه من یه توضیح عرض بکنم که اصلا این معنای حرفی یه معنای فلسفی داره، هم تو فلسفه اسلامی هست هم تو فلسفه غرب، اونا حالا اصلا جور دیگه معنا میکنن، ولی حالا فعلا همین اصولی عرض میکنیم تا بعد. اما اشکال اولی که آقای خویی فرمود، اشکال اول این بود که فرمود عرف از معنای حروف چیزی غیر از معنای اسم میفهمد. این جوابش اینه که اولا اشکال باید اشکال مبنایی نباشه، اشکال باید جوری باشه که طبق هر مبنایی این اشکال وارد باشه. مبنای بعضی ها درباره حروف اینه که حروف اصلا هیچ معنایی ندارند. این عقیده یه دست که میگن حروف اصلا معنا ندارند. کسی که این نظر رو داشته باشه این اشکال خویی دیگه وارد نیست. نمیشه بگیم اونی که عرف از حروف میفهمد غیر از اون یکی از اسم میفهمد، اصلا از حروف چیزی فهمیده نمیشه. آره دیگه حال این یه نظر دیگه، یه دینو گفتن دیگه، یه دی میگن که اصلا حروف معنا ندارن، فقط حروف. این دقیقا مثلا ببینید جا از زیدون، این رفع زیدون معنا داره یا نداره؟ رفعشو در مقابل مثلا رأیتو زیدن، این نسب زیدن معنا داره یا نداره؟ رفع و نسب معنا نداره، اما رفع باعث می شود که یه معنایی تو زید باشه، نه اینکه خود رفع معنا داره دیگه، درسته؟ چجور اعراب معنا نداره اما باعث میشه که اون کلمه‌ای که دارای اعراب معنا داشته باشه؟ حروف هم اینجوریه به نظریه ده. یعنی مثلا دار یه معنا داره، فدار فی باعث میشه که داره یه معنای دیگه پیدا بکنه. خب طبق این قول که اشکال های خویی وارد نیست. اشکال دومی که به این اشکال دوم آیت‌الله خوئیه اینه، نه آخوندم این نظر رو نداره، چون بعدم میرسم که آخوند میخواد حدیث امیرالمؤمنین رو معنا کنه، اون که حضرت علی به ابوالاسود دویلی گفت، آخوند حرفش ناظر به اونه، حالا اون بعد میرسم. اشکال دوم اینه که قبلا گفته بودیم بحث وضع یه بحث لغوی داره و یک بحث تحلیل لغت. بحث لغوی رو باید به عرف مراجعه بکنیم، اما بحث تحلیل لغت ربطی به عرف نداره. تحلیل لغت یه بحث فلسفیه. یعنی این اشتباهی که بعضی ها وقتی وضع را میخوان معنا بکنند میرن سراغ کتاب لغت یا میگن عرف چی میگه، از نظر عرف چی رو میگن وضع. اینو ما قبول داریم که از نظر لغت باید بحث کرد که هر کلمه‌ای بر چی وضع شده است، این همین مقدار عرفیه بر لغته. اما این که حالا وضع یعنی تعهد، وضع یعنی التزام، وضع یعنی جعل تکوینی، وضع یعنی جعل اعتباری، وضع یعنی ایجاد علاقه، اینا بحثای فلسفیه، اینا بحثای لغوی نیست. تو اینا که نباید به عرف مراجعه کنیم. من میخوام بگویم یک کسی که میگه اسم بچه من محمد، این محمد رو گذاشت رو بچهش، یعنی چی کار کرد؟ یعنی مثل این که یه نشونه میگذارن به عنوان تو خیابون اینجا ورود ممنوع، چجور اون نشونه است؟ اینم یه نشونه گذاشت و نشانه گذاشت، نشانه تکوینی گذاشت یا نشانه تشریعی و اعتباری گذاشت، یا یه علاقه ای ایجاد کرد بین این کلمه محمد و بچه خودش. اینا فلسفه است، اینا که بحث لغت نیست که بخوایم مراجعه کنیم به عرف. پس تحلیل وضع یه امر عقلی فلسفی است، خود وضع یه امر لغوی و عرفی. آقای آخوند داره تحلیل فلسفی میکنه معنای حروف را، ولذا این اشکال وارد نیست که بگیم که عرف از معنای حروف غیر از معنای اسماء میفهمد. بله چرا؟ بله نه نه، این درسته که میفرمایید مستعمل عرفه، ولی من میخوام این کاری که این عرف انجام داد اینا تحلیلش کنم. یعنی این عرف که این کلمه رو به کار برد یعنی چی کار کرد؟ یعنی فقط همین به زبان حرف زد، یا یه تصور ذهنی داشت، یا یه ارتباطی بین لفظ و من و اینا رو میخوام بگویم؟ اینا هیچ کدام عرفی نی. همین هدف این بود که علاقه ایجاد کنه، یا هدف این بود که بگه من هر وقت این کلمه رو میگم اینو میخوام بفهمونم؟ نه نه، فلسفه باید بگه که عرف داره چیکار میکنه. فلسفه باید بگوید که این لفظ وجود لفظی اون معنا هست یا نیست، اعتبار است یا تکوین است. اینا رو آخوند داره میگه. دا ببینید عرف و لغت فقط میگه معنای کلمه چیست، اما این معنا چجوری تو این لفظ نهادینه شده اینو عرف هیچ وقت نمیتونه بگه. چرا دیگه اصلا بحث تحلیل بعضی بحث فلسفیه؟ چرا نداری؟ حالا فعلا اینجا خب این مطلب اول، اشکال اول. اشکال دوم آی خوی، اشکال دوم این بود که اگر شما یک کلمه رو بیایید حروفش رو بردارید به جاشون اسم بگذارید، این کلام می شود مستهجن. دخل زیدون فدار، بگوییم دخل زیدون از ظرفیت التعریف الدار. این اشکال آی خوی هم وارد نیست. اینو قبول دارم که به جای حرف اسم به کار ببریم کلام مستهجنه ها، اینو قبول دارم، ولی این جور نیست که آی خوی میفرماید که دخل زیدون از ظرفیت التعریف الدار. اولا الف و لام تعریف، الف و لام تعریف حرفه، ولی معناش این نیست که یک معنای اسمی تعریف. الف و لام معنیش اینه ها که شیء یا این شیء، مثلا رجل با الرجل، مرد یا این مرد، نه این که مرد و تعریف مرد که آی خویی اینجوری معنا کرده. یعنی الف و لام به معنی تعیین، نه به معنی تعریف. این تعریف که میگن یعنی تعیین، یعنی تشخص، نه یعنی الف و لام. الف و لام یعنی تعریف. کلمه فی رو آقای آخوند مکرر میگوید به معنای ظرفیت، ظرفیت هم به معنی فی، یعنی این فی با ظرفیت هر دو یه معنا دارن، فقط این یک جا به کار بره اون یه جای دیگر. ببینید من اول یه دو تا مثال عرض بکنم تا ببینید این اشکال وارده یا نه. دیرم شد ولی همین مثال میگم الان تمام میکنم. آیا کسی میتونه بگه بازی یعنی چی؟ چی رو میگن بازی؟ ببینید حالا فوتبال بازیه که دست جمعیه، یک کسی هم که باریشش بازی میکنه، اینم بازیه که یه نفریه. فوتبال بازیه قرض اقلایی هم داره، اون که باریشش بازی میکنه قرض اقلایی هم نداره. یه بازی برد و باخت هم داره، یکی برنده میشه یکی میبازه. یه بازیایی هست که هیچ کس هم برنده نمیشه، هیچ کس هم نمیبازه، اون که باریشش بازی میکنه نه برنده میشه نه میبازه. حالا اگه شما تونستید یه تعریفی بگید بازی یعنی چی؟ خب کسی میتونه بگه الان بازی یعنی چی؟ بگید اونی که قرض اقلایی دارد یا بگید اونی که قرض اقلایی ندارد، بگید اونی که برد باخت دارد یا اونی که ندارد، یا اونی که دوتاش. خود مطالعه آدم مشغول میکنه، مطالعه که بازی نی. ببینی بازی رو نمیشه اینجوری تعریف کرد. اگر کسی تونست بازی رو تعریف بکنه وقت این معنیش روشن میشه که آخوند چی میخواد بگوید. مثلا الله علیه.